با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنونده های خوبی که در آغازین روز هفته شنبه در کنار ما هستند. رادیو فردا رو در فهرست شنیداری خودشون قرار دادن تا لحظاتی رو با هم سپری کنیم، شنونده تحلیل ها و خبرها باشیم و گزارش ها. امروز 17 اردیبهشت 1401 خورشیدی، همچنان مهمترین موضوعی که بسیاری از شهروندان ایرانی در داخل ایران رو به خودش مشغول کرده مسئله گرانی نان، که درباره گرانی نان در همین مجله نیمروزی به طور مفصل بهش میپردازیم. مطالب متنوع دیگری هم داریم. اجازه بدید که اینها رو کمی دیرتر با شما در میون بگذارم، بریم و لحظاتی رو با خبرها سپری کنیم همراه با رضا ولیزاده که در کنار من در استودیو حضور داره، و بعد از اون برمیگردیم با شما ادامه میدیم. فقط بگم که میزبان شما محمد زرقامی هستم.
سلام، روز بخیر. همزمان با ادامه انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در ایران، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از کندی یا قطع اینترنت در برخی نقاط استان خوزستان از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، ایزه و بهبهان خبر می‌دهند. شماری از شهروندان خوزستان پیشتر فراخوان داده بودند که روز جمعه در اعتراض به گرانی‌های اخیر تجمعی اعتراضی در چند شهر از جمله سوسنگرد برگزار شود. در روزهای اخیر آرد و نان با افزایش ناگهانی قیمت روبرو شده و مسئولان اقتصاد ایران از اختصاص یارانه نان بر اساس کد ملی افراد خبر می‌دهند. این وضعیت باعث شده برخی افراد و گروه‌ها به رئیس جمهوری ایران در مورد ناآرامی‌ها در کشور هشدار دهند. یک مشاور ارشد رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید نیروهای این کشور به سمت مواضع روسیه در نزدیکی خارکیف و خرسون پیشروی کرده و در منطقه شرقی دونباس دستاوردهای ارزی اندکی داشتند. این اظهارات 2 روز پیش از برگزاری مراسم بزرگ روسیه به مناسبت روز پیروزی و سالگرد شکست آلمان نازی مطرح می شود. بنابر گزارش ها، نطق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز دوشنبه به دقت زیر نظر خواهد بود تا دیده شود آیا یک بسیج عمومی یا تغییر استراتژیک عمده دیگری را اعلام خواهد کرد تا بتواند جریان جنگ را تغییر دهد. وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد نیروهایش به پیشروی در مواضع دونباس ادامه می‌دهند و یک انبار مهمات را منهدم و 2 هواپیمای جنگی اوکراینی را سرنگون کردند، در حالی که ستاد کل اوکراین در ارزیابی روزانه‌اش فعالیت روسیه در طول شب را نسبتاً آرام و محدود به شناسایی نظامی و آتش توپخانه برشمرد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که رهبران کشورهای گروه 7 روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت که این گفتگوی مجازی بر آخرین تحولات در نبرد اوکراین علیه تهاجم بیدلیل قوای روسیه متمرکز خواهد بود. به افزود رهبران قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به دنبال راه‌هایی برای کمک به کیف و نشان دادن وحدت گروه 7 در قبال تجاوز روسیه به اوکراین هستند، از جمله با تحمیل هزینه‌های سنگین به روسیه. گروه 7 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا هستند. این گروه قبلا به عنوان گروه 8 شناخته می‌شد، اما در سال 2014 میلادی روسیه به دلیل تهاجم به کریمه از این گروه اخراج شد. مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند به نظر می‌رسد کره شمالی موشکی به دریای ژاپن شلیک کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه این شیء را یک پرتابه ناشناس خوانده و وزارت دفاع ژاپن در شبکه‌های اجتماعی امکان داده که شیء مذکور یک موشک بالیستیک بوده است. این گزارش 3 روز پس از تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی و در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از آماده شدنش برای آزمایش هسته‌ای دیگری منتشر شده است. کره شمالی که آخرین آزمایش موشکی خود را روز چهارشنبه انجام داد، از 4 ماه پیش تا کنون 14 آزمایش تسلیحاتی از جمله شلیک یک موشک بالیستیک قاره‌پیما انجام داد.
من شنیدید از رضا ولیزاده تازه ترین خبرها رو، اما بریم بپردازیم به مجله نیمروزیمون، اون هم در نیمروز آغازین روز هفته، مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به مسئله بحران نان و گران شدن این کالای اساسی، آن هم در شرایطی که وزارت کشور گفته است صدور کارت یارانه نان تکذیب می شود. بحران اوکراین را پی خواهیم گرفت و نگاهی خواهیم داشت به مسائل پیرامونی آن. عفو بین الملل گفته است که روسیه باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی جنایات جنگی در اوکراین باشد. آنا رایسکایا با ما خواهد بود. و اما افزایش احتمال وجود اختلال ژنتیکی در توله های یوزپلنگ ایرانی. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای یوزپلنگ ایرانی و حواشی آن همراه با ایمان معماریان. و از شبکه‌های اجتماعی هم بهره‌مند خواهیم شد و بی بهره نخواهیم بود با بیتا بختیاری و داغ‌ترین هشتگ روز. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. 2042221121213 رو یک کناری بنویسید که راهیست برای تماس گرفتن و در میون گذاشتن نظر خودتون با رسانه خودتون رادیو فردا، یا اینکه میتونید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام پیام خودتون رو ارسال کنید. اجازه بدید که با نان شروع کنیم که این روزها بسیار داغ است. نانی که از تنور بیرون میاد داغه و خبرهای مربوط به نان هم به همین ترتیب. یک روز پس از اعلام رسمی خبر اجرای طرح آزمایشی فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه صدور کارت برای خرید نان یارانه‌ای را از اساس کذب و دروغ خواند، در حالی که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران ضمن تاکید بر قطع نشدن یارانه نان و دارو همچنان از اختصاص کالابرگ یا کوپن برای نان بنابر مصوبه مجلس گفته است.
تو دهک‌های مختلف متفاوت، دهک‌های پایین و نیازمند کامل چیز میشن، تأمین میشن و یه چیزی هم بیشتر میشه. ممکنه دهک‌های آخر مثلا یه درصدی بیشتر به اصطلاح از جیبشون هم یه چیزی بذارن، اما این که ما با این کار باعث بشه که مردم نیازمندمون واقعا رفع نیاز حداقلی ازشو بشه.
در اطلاعیه وزارت کشور چه آمده بود؟ این اطلاعیه صدور کارت یارانه نان را آنچه شایع پراکنی رسانه‌های ماند به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور نامید و از اساس تکذیبش کرد. در ادامه این اطلاعیه هدف دولت ابراهیم رئیسی از سهمیه بندی نان جراحی اقتصادی و عبور از عرض رانتاور و فسادزا عنوان شده است. در همین خصوص بشنویم صحبت‌های مهران محرمیان معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو.
ما یک زیرساختی رو در واقع طراحی کردیم به این ترتیب که وقتی که یک خریدی انجام میشه، اون خرید اگر در حالت عادی داره انجام میشه که خب هیچ تفاوتی حاصل نمیشه، اگر خریدی هست که روی یا در واقع کالاهای اساسی که قرار هستش که یارانه بهشون تعلق بگیره انجام میشه، میاد و در مرکز وارد سویچی میشه و چک میکنیم آیا این خرید در واقع به اون شخصی که تعلق گرفته یارانه در واقع دارد یا خیر، و اگر یارانه دارد طبیعتاً یک بخشی از هزینه از حساب فعلی شخص کم میشه و یک بخشیش هم از حساب یارانه‌ای که برای این کار اختصاص داده شده.
دولت ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انگشت گذاشتن بر آنچه فسادزا بودن ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌خوانند، حذف یارانه آرد را راهکاری برای مقابله با قاچاق آن عنوان می‌کنند. بشنوید صحبت‌های مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی را.
همین 70000 میلیارد تومان که قرار بود تو حلقه اول داده بشه و بعد آردش با همون قیمت پایین توزیعش به حلقه آخر به شکل مسدودی در کارت سرپرست خانوار واریز بشه، سرپرست خانوار عملا در هنگام خرید نان همون مبلغ قبلی رو پرداخت میکنه، ولی ما با تفاوتش تا قیمتهای تمام شده از محل اون مبلغ مسدودی کارت برداشت میشه. البته این هنوز اجرایی نشده، فعلا در مرحله آزمایشی در زنجان قرار انجام بشه تا ایراداتش در بیاد، اگر لازم اصلاحی انجام بشه اونجا اصلاحاتش انجام بشه و بعد عرض کنم که توسعه پیدا کنه. فعلا تا اون موقع نان به همون ترتیبات قبلی و با همون قیمت قبلیه، ولی صنف و صنعت قیمتاش تغییر کرده و با قیمتهای جدید این عرضه میشه.
همزمان با روند شتاب افزایش قیمت انواع کالا و مواد غذایی در ایران، افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن در روزهای گذشته موجی از نگرانی را در بین شهروندان و انتقادهای گسترده‌ای را حتی در طیف‌های مختلف سیاسی و حامیان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایجاد کرده است. اما برخی پژوهشگران اقتصادی به اجرای این طرح‌ها در قالب بودجه 1401 خوشبین نیستند. سعید قاضی پور در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران.
4200 حذف کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 4200 حذف کنید، این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده توهمی که همش شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه. پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هرشون تخمق میشه 110000 تومن، روغن سه برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 حذف کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گرون نکنم 80000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصره 4 100000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی؟ پس توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونی یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
فعالان این عرصه هم حذف یارانه را تنها راه میدانند، چرا که معتقدند نان سنتی بالاخره گران خواهد شد و برخورد قهری با صنف راه به جایی نمیبرد. محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان در گفتگویی که با او داشتم.
دولت مجبوره نرخ نونای سنتی رم آزاد بکنه. چرا؟ چون اول کسی توقع نداشته، پیش بینی نمی کرد که نرخ نون فانتیزمون آزاد بشه. آرد صنعتیمون چرا؟ طبیعی هم بود. ولی همون اتفاق که دو دوره آقای احمد نژاد افتاد، الان هم مجددن افتاد. یعنی اول فانتیزی ها شروع کردن. رئیس جمهورای قبلی برای جبران ضرر زیان نانوا و پایین نگه داشتن نرخ نون میمدن به نونوا میگه افتن چون آدونا کوچیک کنین ما ندید میگیریم. اینه کسی نمیدونه با، ولی این اتفاقایی که افتاده تو کشور همین امسال تو هرمزگان ما می اتفاق افتاده. ولی حرف من اینه دیگه، چون اینقدر کوچولو شده که نمیشه کوچیک ترش کنی، چون هرچی کوچیک ترش کنی زمان پخ میاد پایین، بعد تخمیره باید بیاری پایین، بعد ارزش غذای نون سقوط میکنه، نونی که تو میخوری باید با 10 تا قرص بخوری. من توصیه ام اینه که انشالله که آقای رئیسی هم کار نمیکنه، بقیه هم هرچی گوش میکنه صدای منو حواسش باشه، اگر وزنه بیاریم پایین با استیز خودمون رو فردا 100% به دکتر نشون بدیم.
بسیج دانشجویی هم روز پنجشنبه 15 اردیبهشت خطاب به دولت با اشاره به اینکه اقلام باقی مانده ای که ارز ترجیحی دریافت می کنند حساس ترین کالاهای موجود در سبد زندگی مردم به حساب می آیند، به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داد که مردم تحمل گران شدن یک باره این همه کالا را ندارند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت است.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی و بریم به اوکراین سری بزنیم، همراه با آنا رایسکایا که هم اکنون با ماست. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. بیدرنگ بریم سراغ تازه ترین تحولاتی که در میدان جنگ رخ داده در اوکراین.
امروز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 73 وارد 73مین روز شده و نیروهای روس همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف استان‌های دنیتسک و لوهانسک ادامه می‌دهند. روسیه مدعی است که این جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که در آستانه جنگ آنها را به رسمیت شناخت، باید کل این دو استان را کنترل کنند، در حالی که پیش از جنگ 2/3 این منطقه تحت کنترل دولت اوکراین بود و در هفته‌های اخیر بیشتر استان لوهانسک توسط روسیه اشغال شده و درگیری‌ها در خیابان‌های چند شهر که هنوز در دست نیروهای اوکراینی است، درگیری‌ها در خیابان‌های این شهرها ادامه داره. سیور دنیتسک، پاپاسنه و روبیژنه و البته این شهرها کاملا ویران شده و دیروز رئیس جمهور اوکراین گفت جنگ به خاطر موقعیت راهبردی این منطقه است، چرا که شهری باقی نمونده و اهالی آنها یا کشته شدند یا آواره شدند. و این در حالی است که بسیاری از کسانی که در ابتدای جنگ در 8 سال پیش از اون منطقه درگیری اون روزها به شهرهای مجاور تحت کنترل اوکراین پناه برده بودند، ناچار شدند مجددا خونه های خودشون را ترک کنند. نهادهای امنیتی کشورهای غربی اعلام کردند که روسیه احتمالاً قصد داشته تا 9 می که سال روز پیروزی اتحاد شوروی سابق بر آلمان نازی را جشن میگیره، میخواسته استانهای دنیتسک و لوهانسک را کامل تصرف کنه، اما به این هدف نرسیده و اکنون تمام تلاشها بر تصرف ماریوپول متمرکزه. اما در اونجا هم محوطه کارخانه آزوستال همچنان در دست نیروهای اوکراینی است. البته رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که اگر کشورهای غربی زودتر تسلیحات مورد نیاز را در اختیار ارتش اوکراین قرار میدادن، ماریوپول میتونست آزاد بشه، اما اکنون او گفت که دیر شده و اوکراین تلاش میکنه غیر نظامیان را از این شهر خارج کنه و همچنین با میانجیگری کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی با روسیه مذاکره میکنه که نظامیان را با اسرای روس مبادله بکنه. اوکراین نمیخواد که این نیروها اسیر روسیه بشن، چرا که روسیه آنها را نازی خونده و این نگرانی وجود داره که مسکو بخواد با نقض مقررات جنگ و کنوانسیون های ژنو این نظامیان را برای تبلیغات خود از اونها استفاده کنه و یا آنها رو بکشه و یا اقدام فراقضایی دیگری انجام بده. و موشکبران سراسر اوکراین هم ادامه داره. روسیه میگوید که تسلیحاتی را هدف قرار میده که غرب به اوکراین ارسال میکنه، اما خبر داریم که بسیاری از زیرساخت و ساختمان‌های مسکونی این حملات تخریب میشه. دیروز در یک روستا نزدیک خارکیف که وزارت دفاع روسیه حمله به اونجا را تایید کرده، موزه گریگوری اسکاوردا، یک فیلسوف اوکراینی که امسال قرار بود در اونجا جشن 300 سالگی تولدش برگزار بشه، بر اثر اصابات موشک روسی به کلی ویران شد و این حملات هم به طبیعت و محیط زیست زیاده فراوان زده. در شهر لیمان الان چندین روز است که جنگل ها می سوزند و شدت درگیری ها اجازه نمیدن که این آتش خاموش بشه.
خانم رایسکایا، با توجه به محدودیت وقتی هم که داریم، یکی مسئله عفو بین الملل بود که گفته روسیه باید پاسخگو باشه برای جنایات جنگی که در اوکراین انجام داده، و یکم در صحنه دیپلماسی خیلی اگر کوتاه و فشرده به این دو مورد هم بپردازید.
ما عملا در مذاکره میبینیم که هیچ پیشرفتی وجود نداره. کارگروه های حقوقی روی سند توافق صلح کار میکنند، اما مشکل سر تمامیت ارضی اوکراین است که روسیه اعلام کرده اصلا حاضر نیست از مناطق اشغال شده عقب نشینی بکنه و اوکراین حفظ تمامیت ارضی خود را پیش شرط این مذاکرات کرده. فعلا طرفین در عرصه جنگ منتظرن که کی پیروز میشه و عملا دیپلماسی به بنبست خورده. و همینطور که شما اشاره کردید به داستان، به ماجرای گزارش عفو بین الملل، اوکراین با متحدان غربیش و با دادستان دادگاه بین المللی کیفری و رسانه ها، نهادهای بین المللی مدنی و مدافع حقوق بشر تلاش میکنند که شواهد و مدارک از جنایات جنگی روسیه در اوکراین جمع‌آوری بکنند و موارد بسیاری ثبت شده و این آخرین گزارش عفو بین الملل مربوط به شهرها در حومه کیف، در حالی که ما میدونیم که در مناطق دیگر، همین ماریوپول، شهرهای دیگر که شواهد از اونجا به دست اومده و میدونیم در شهرهایی که توسط روسیه اشغال شده و دسترسی سازمانهای مدنی به اونجا محدوده، گزارش ها از انواع جنایات جنگی که روسیه مرتکب آن شده، شکنجه، تجاوز، اعدام خودسرانه، تیراندازی به غیر نظامیان، این شواهد، این گزارش ها میاد، اما فعلا تنها تونستن در این منطقه نزدیک کیف با شاهدان صحبت کنند و مدارک رو به دست بیارند و اوکراین هم اعلام کرده که بیش از 1200 نفر از غیر نظامیان فقط در 7 شهرک نزدیک کیف کشته شدند، یعنی اجساد این افراد پیدا شده، اما همچنان اجسادی هست که شناسایی نشدند و افراد بسیاری هستند که مفقود الاثرند. و در ماریوپول میدونیم که به از طرف مقامات محلی میشنویم که ده ها هزار غیر نظامی در اون شهر کشته شدند و در سایر شهرهای دیگر.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، که امور اوکراین رو پیگیری میکنید و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران این کشور و جنگی که در جریان هست. اما میتونید بیشتر در این ارتباط رو در وبسایت رادیو فردا مرور کنید و مطالعه کنید. اجازه بدید ما میخواستیم که حتما به داستان یوزپلنگ ایرانی بپردازیم، اما ارتباط ما همچنان برقرار نشده با ایمان معماریان، دامپزشکی که فعال در عرصه حیات وحش در ایران. اجازه بدید که پیش از این که حالا ببینیم این ارتباط برقرار میشه یا نه، وقت زیادی هم نداریم، بپردازیم به مسئله حکم اعدام احمد رضا جلالی که 2 هفته تا اجراش باقی مونده، زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی، و فرهاد میسمی فعال مدنی هم در زندان رجایی شهر در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب قضا زده. پروانه وحید منش گزارش میده.
فرهاد میسمی فعال مدنی با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی شهر میگوید تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر 2 تابعیتی زندانی، لغو نشود، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. او در این نامه نوشته است که آقای جلالی بیش از 3 سال است که از طرف ماموران امنیتی تهدید به اعدام می‌شود. آقای میسمی در ادامه متذکر شده خبرهایی از آماده شدن جمهوری اسلامی برای اعدام آقای جلالی تا پایان ماه جاری منتشر شده و بنابراین کمتر از 2 هفته به اجرای حکم اعدام باقی مانده و اگر اجرای این حکم متوقف نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پیشتر بیدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی که با خطر اعدام روبروست، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود سالهاست خانواده او با شکنجه خبر اعدام او روبرو هستند.
هر سال یک بار احمد رضا رو یا میکشن به انفرادی یا حکم رو میگن، که یعنی هر سال دارن با استرس به ما شکنجه وارد میکنن.
خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی درست در روزی از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد که دادگاه حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 آخرین روز خود را با درخواست دادستان سوئد مبنی بر اشد مجازات برای او که حبس ابد در قوانین سوئد است به کار خود پایان داد. حمید نوری که بنا به شهادت شاهدان در این دادگاه خوشحال و بی‌تفاوت به نظر می‌رسید، دفاعیات خود را با این جملات به پایان برد.
انرژی خوب و حرفای خوب
بارا سپریدا پوزیتیو انرژی انرژی و سیا برا ساکر
آخرین حرفم
و سیستا اوردت
چیه زربال مثل ایرانیه
سمرت پرشیسک ایرانسک اوچبروک
آشتی آشتی آشتی
سامس سامس سامس
ایشالا همه با هم دیگه بریم تو کشتی.
اوکی.
سخنان او و نحوه رفتار خانواده نوری در دادگاه استکهلم نشان می‌داد که او از سوی جمهوری اسلامی و حمایت حاکمیت از خود مطمئن است. انتشار خبر اجرای اعدام احمد رضا جلالی درست دقایقی پس از پایان دادگاه بر این مدعا مهر تایید زد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن آمستردام، درباره گروگانگیری های جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
جمهوری اسلامی ایران همواره برای پرونده هایی که در خارج از کشور علیه بعضی از عوامل جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، همواره از اهرام گروگانگیری استفاده کرده. حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به این امر هم اذعان کردند، کما اینکه در خیلی از همین پرونده‌های مثل نازنین زاغری و امثال هم شاهد این مسئله بودیم که مبادلات مالی انجام شد و خود مقامات ایران اینو پذیرفتند. در حال حاضر وقتی که ما شاهد این مسئله هستیم که دادگاه حمید نوری در مرحله صدور رأی قرار بگیره و یا اینکه در پرونده اسدالله سلیمیان که در بلژیک در آنتورپن بلژیک برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران از اهرام احمد رضا جلالی داره استفاده میکنه که بتونه با چانه زنی و از فشاری که به دولت‌های سوئد و بلژیک میتونه بیاره اینها را مبادله و یا معامله بکنه.
فرهاد میثمی که از مرداد سال 1397 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد و به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده، در نامه خود از نهادهای حقوق بشری خواسته که از هر فرصتی برای توقف اجرای این حکم ناعادلانه استفاده کنند. آقای میثمی در انتهای این نامه نوشته است: این روزها احمد رضا جلالی یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم. نگذارید جلالی را 100 بار اعدام کنند. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، نیز در نامه‌ای از فرهاد میثمی خواسته است دست از اعتصاب غذای خود بردارد. او گفته: از دکتر میثمی عزیز می‌خواهم به اعتصاب غذای خود پایان دهد. من و فرزندانم به هیچ وجه راضی نیستیم که کوچکترین آسیب و رنجشی بر وجود مبارزان بزرگی همچون دکتر میثمی ایجاد شود. ویدا مهرانیا پیشتر نیز در گفتگو با صدای آمریکا با معاوضه احمد رضا جلالی با حمید نوری مخالفت کرده بود و گفته بود همسرش یک دانشمند است و حاضر نیست با کسی که دست به کشتار مردم زده است معاوضه شود. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند.
پروانه وحید منش گزارش میداد. کمی برنامه‌مون جابجا شد، اجازه بدید که بقیه وقت رو بریم سراغ بیتا بختیاری و شبکه‌های اجتماعی بیدرنگ.
محمد، اظهارات مهدی طائف فرمانده قرارگاه عمار درباره سفر خانواده محمد باقر قالیباف از سوریه به ترکیه یک هشتگ دیگری رو بعد از سیسمونی گیت داغ کرده، هشتگ قالیباف گیت. کاربران شبکه‌های مجازی نوشتن در واقع طائب با این کار یک رسوایی تازه به بار آورد و سعی کرد رسوایی رو با رسوایی پاک بکنه. اظهارات دیگه او مبنی بر مشکلات اقتصادی قالیباف و نچرخیدن زندگیش پیش از ریاست مجلس هم دستمایه طنز شده در شبکه‌های مجازی. محمد رضا نوشته قالیباف از ما شهروندان ایران حقوق میگیره تا به ما بگه مقاومت کنید چون خوبه و عالیه، اما خودش قالمون میذاره. حمید نوشته زخم قالیباف عمیق‌تر از این حرف هاست که با سیسمونی گیت و آپارتمان گیت درمان بشه. هی دارن پانسمان عوض میکنن، فعلا یه فایل صوتی ساختن ببینن افاقه میکنه یا اینکه به جراحی نیاز داره. هانی هاشمی هم نوشته امان از طراحان عملیات های فایل صوتی، اخیراً باز فایل صوتی منتشر شده که ترکیبی است به ادعای هانی هاشمی از دو صحبت در دو زمان مختلف و نوشته جمعاً این آورده برای قالیباف نداره و یک عملیات روانی ضعیف بوده که نگرفته. بنفشه هم نوشته نان در مملکت نیست اما تا دلتون بخواد دندون نانخور هست، مفخور مثل قالیباف و داماد رئیسی فراوانن و واقعا این همه افول و افت و خفت و پستی رو ما ایرانی ها چطوری تاب میاریم. فرهاد هم نوشته دفاع مهدی طائب از محمد باقر قالیباف نشون داد شبکه ولایت و پدرخوانده های مقدس نمای اون گرفتار فساد سراسری و بنیادی هستن. شیرین هم به طنز نوشته از این منبع موثق شنیدم اون هواپیمایی که قالیباف عصرها میرفته باهاش مسافرکشی مال یکی از دوستاش بوده که ازش کرایه کرده بوده. محسن هم نوشته خفت و خاری نو اصولگرایان رو میشه در سخنان مهدی طائب به وضوح دید، انگار اونو فرستادن تا سر چند تا بچه رو شیره بماله و از قالیباف بی‌اعتبار شده قدیس بسازه. اما سوالات پاسداران سپاه حفاظت انصار نشون میده که نه فقط مردم بلکه بخش بزرگی از سپاهیان هم از این حجم ریا و دروی خشمگینند.
بله، ممنون از شما بیتا بختیاری که با ما همراه بودید. البته خیلی وقت کمی به خانم بختیاری اختصاص پیدا کرد به دلیل تغییراتی که در برنامه رخ داد. امیدواریم که بتونیم در بخش‌های بعدی هم همراه خانم بختیاری باشیم. بحث یوز پلنگ‌های ایرانی رو هم در مجله بعدی پی می‌گیریم.